بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در آثار عمومی آمده که 2000 سال قبل از میلاد مسیح در کشور یونان یه معبدی رو ساختن برای عبادت. ننوشتن که این معبد بر اساس چه آیینی ساخته شد، فقط داره که معبد برای خاطر عبادت مردم اون منطقه ساخته شد. در ورودی معبد خیلی کوتاه گرفته شد که مردم وقتی میخوان وارد بشن به حالت رکوع وارد بشن، یعنی از همون قدم اول به حال تعظیم نسبت به معبود در بیان. سردر معبد یه سنگی رو نصب کرده بودن که مایل به طرف زمین بود، یعنی هر کی می اومد وارد معبد بشه کاملا اون سنگو می دید. روی این سنگ کندکاری کرده بودن این جمله رو: خود را بشناس. که حالا یونانیشو که من نمیدونم چی میشه، عربیش میشه اعرف نفسک، خود را بشناس. فارسیش هم که همین میشه. مردم رو در اون معبد تشویق به خودشناسی میکردن. فرهنگ های مختلف مناطق مختلف دنیا از قدیمی ترین ایام یه رشته بحثشون یا علمشون بحث خودشناسی بوده، علم خودشناسی بوده، که باید گفت این علم بسیار مهم. اما کدام مدرسه، کدام مکتب، کدام آیین، کدام مذهب یه تعریف منطقی برای خودشناسی داره که جامع افراد باشه و مانع اغیار، کم نداشته باشه، نقص نداشته باشه، ایراد نداشته باشه، همه جوانب مورد توجه قرار گرفته باشه. یقیناً هیچ مدرسه و مکتبی مانند وحی انسان رو به خودش معرفی نکرده، یعنی این علم خودشناسی رو القا کرده به انسان. حالا چرا انسان ها حتی تو این 15 قرن بر اساس این دانش خودشناسی خود رو نشناختن و برای خودشون حداقل مجهول موندن؟ چون شاگردی نکردن در این مدرسه، چون شاگردی نکردن در این مکتب. حالا تو جامعه خودمون چه تعدادی رو میشه سراغ گرفت که همین رشته رو از طریق قرآن مجید یا روایات دنبال کرده باشه؟ چه تعداد؟ اگرم پیدا بشه واقعا اندکن، کمن، قلیلن. ما تشکرون، شکرم در قرآن مجید یه معنی خیلی مهم میداره. شکر در آیات خدا فقط به معنای نیستش که بخورم، بپوشم، خوش بگذرونم، آخرشم بگم الحمدلله رب العالمین، یا طبق رسم مردم خدایا 100,000 بار شکر. این آیه رو عنایت بفرمید. البته دیدید، میدونید و من برای برادران غیر اهل علمم عرض میکنم، جعل اینجا جعل به معنی خلق است. جعل لکم سمع، لامم لام انتفاعه، جعل لکم. یعنی ما اگه ادبیات عرب رو دقیق نباشیم خیلی به معانی آیات حتی ظاهرش واقعا راه پیدا نمی کنه. جعل لکم السمع. حالا چرا در اکثر آیات قرآن که اعضا و جواره و پروردگار مطرح میکنه گوش رو جلو انداخت؟ گوش رو آدم فکر میکنه باید عقل رو جلو مینداخت، قلب رو جلو مینداخت، اما باید بدانیم که گوش قوی ترین وسیله در بین وسائل و ابزار برای عقل، برای قلب، برای روح. خیلی مهمه گوش. آدمی فربه شود از راه گوش، درستم استش. به این خاطر در تمام آیاتی که نسبتاً اعضا و جوارح مطرحن گوش مقدمه. من در یک کتاب علمی دیدم اینو، اینم مربوط به خارجی هاست، که اولین عضوی که از انسان به کار میفته و رابطه میگیره با عالم گوشه، آخرین عضوی که بعد مردن تا 24 ساعت از کار میفته گوش. یعنی مرده رو که دفن میکنن تا 24 ساعت سلولای گوش فعالیت دارن. بی حکمت نیست، معجزه است که 15 قرن قبل از زمان خود رسول خدا دستور داده شد که برای میت حقایق الهیه رو تلقین کنن. خب نگفتن یه تابلوی زیبای توحیدی رو سرازیر کن تو قبر، پلکای میت رو وا کن که ببینه، نمیبینه. چون همون وقتی که روح قبض میشه چشم کار میفته، ولی گوش کار میکنه، یعنی صدای ملقن رو میشنوه و کلمات رو میشنوه. که اگر اومدن از تو سوال کردن از حقایق، اینا رو جواب بده. اینجا روز عرفه است، حیفه، روز حاله. من یه نکته خیلی زیبا از خانواده مرحوم آیت الله العظما حاج میرزا حسن آشتیانی براتون نقل بکنم. یکی دو تا فرزندایشون که در رده مراجع بزرگ بودن تهرون زندگی میکردن، یکی از فرزندانش مرحوم آیت الله شیخ مرتضا در مشهد زندگی میکرد. حاج شیخ مرتضا کنار در ورودی حرم امام هشتم دفنه، دو تا قبر، هر دو پای ستون در. یه قبر مال مرحوم آشغلی اکبر نهاوندیه که یه مطلب جالبی رو ایشون داره. میگه زمانی که آیت الله العظمای بروجردی اومدن مشهد و در اون سفر حدود 8 ماه مشهد موندن و درس شروع کردن، خوبم به ایشون اقبال شد. ایشون انسان جامع الاطرافی بود و به نظر من چیزی که در وجود مرحوم آیت الله العظما بروجردی از اهمیت بالایی برخوردار بود، چون من شرح حال ایشون رو در چند کتاب با چند نوع نگرش خوندم، یعنی به خصوص ایامی که عمل داشتم و تو بستر بودم دائم با کتاب تاریخی سر و کار داشتم. مرحوم نهاوندی شلوغ‌ترین نماز مشهد رو داشت در مسجد گوهرشاد که شاید 60 سال تو این شبستون نماز میخونده، صبح و ظهر و شب. الانم معروفه به شبستون نهاوندی. میگه وقتی این انسان والا که این نکته در وجودش از مطالعه در اوضاع زندگیش نشان داده میشه، مؤید من عند الله بوده. همین، هم خودش با عالم غیب ارتباط روحی و اعتقادی داشته و هم عالم غیب به ایشون توجه داشته. اونایی که در حق ایشون در زمان خودش یا بعد از دنیا رفتنش تا حالا نظر منفی میدن، به نظر من اگر روانشناسی قوی که یه روانشناس اسلامی باشه نه غربی بپرسن که آقا نسبت به این مرد با این خدماتش، با این تألیفاتش، با این مسجدش، با این گستراندن شیعه در اروپا که اون وقت خیلی کار مهمی بوده، چرا درباره ایشون منفی گویی میکنن؟ فکر میکنید اون روانشناس قوی متخصص روانکاوی اسلامی چی میگه؟ من از طریق یه روایت نظر اون روانشناس رو بگم. هشام ابن حکم شخصیت کمی نیست، از چهره‌های معتبر شیعه است و از متکلمین کم نظیر شیعه است و از اونایی که از طرف امام ششم امر داشت، نه اجازه، امر داشت که در تمام مجالس در کشور اون روز هارون در مسئله امامت با بزرگترین علمای مخالف وارد بحث بشه، که بحثاش هم نوشتن اگه پیدا بکنید. یا عالم بزرگی بود در قزوین به نام صفائی، ایشون زحمت کشیدن یک کتاب جامعی درباره هشام ابن حکم نوشتن، اسم کتاب هشام ابن حکم. من کل این کتابو خوندم از اول تا آخرش، خیلی جالبه این کتاب، یعنی با آدم نشون میده این یاران واقعی ائمه چه نیروی جاذبه ای داشتن که علوم اهل بیت، ایمان اهل بیت، اخلاق اهل بیت رو جذب کردن. خواهی این نیرو نباشه آدم به جایی نمیرسه. این نیروی جاذبه خیلی مهم. اینم بر اساس اعتقاد واقعی به دست میاد. هشام میگه من یه روز اومدم خدمت امام صادق، عرض کردم آقا یه مسئله. فرمود بپرس. اینا دیگه پیش ائمه خیلی خودمونی بودن، یعنی یار به قول لاتای تهرون جونجونی ائمه بودن، نه عاشق ائمه بودن، ائمه عاشق اینا. فرمود بپرس. گو آقا از اول تا آخر مردم مدینه جهل به امتیازات علی ابن ابی طالب داشتن؟ فرمود نه، چون معنی نداره جاهل باشن. اولا پیغمبر معرفی امیرالمؤمنین رو از همون روزای اول بعثت شروع کردن طبق کتب غیر شیعه و کتابای خودم، از روز اول که قوم خیشای مکیش پیغمبر رو مسخره میکردن که ببین یه بچه 14 ساله رو میخواد حاکم بر ما بکنه و وزیر خودش معرفی میکنه و خلیفه خودش معرفی میکنه و داستان چیه؟ داستان چیزی نبود، نفهمی شما نمیذاش بفهمین داستان از چه قرار. مدینه هم که اومدن، خب تو 10 سال 80 جنگ تحمیل به پیغمبرش، تو جنگایی که امیرالمومنین حضور داشت برنده ایشون بود، دریاوارم پیغمبر راجع به فضائل امیرالمومنین تو کوچه، تو بازار، تو منبر، بعد نماز، پیش از نماز روایت دارن، که اگه نوع این روایات رو بخواید ببینید، من به کتابای شیعه ارجاع ندم. جلد اول کتاب ینابی المودده شیخ سلیمان بلخی حنفی رو بخونید که حدود 2 قرن قبل در استانبول ترکیه نوشته شده و این روایت روایتیه که اونا نقل کردن که امیر این یه روایتشه، امیر المؤمنین به ابن عباس فرمود اگر سوره حمد رو براتون تفسیر بکنم اون چه که از حمد میدونم، 7 آیه. وقتی جلسه تفسیرم تموم بشه شما هم بنویسین درس منو برای انتقال این نوشته ها از کلاس درس به بیرون، 70 شتر جوان لازمه که بیان بخوابوننش و این تفسیر منو بار بکنن ببرن جایی. اینا رو همه میدونستن، پیروزیاشو در جنگا همه میدونستن، فضائلشو میدونستن، مناقبشو میدونستن، اما هوشام سوال کرد، یعنی از سر تا پا تو مدینه علی ابن ابی طالب مجهول بود. امام صادق فرمود نه خیر معلوم بود. روایتو بگردید ببینید، من یه وقت دیدم گمش کردم، یادداشت نکردم، که اتفاقا من این روایتو قبل از اینکه خودم هم ببینم از یکی از علمای بزرگ تهران شنیدم، ولی ازشم نپرسیدم مدرکش کجاست، ولی بعدنم خودم دیدم. آقا اگر از سر تا پایین مدینه، یعنی تک تک مردان و زنان، علی ابن ابی طالب و فضائل و مناقبشو میشناختن، پچه رو بعد مرگ پیغمبر اینقدر بلا سرش دارو بود، پچه رو قبولش نکردن، پچه رو در این علمو 25 سال بستن، چرا امیرالمؤمنین رو در این موقعیت قرار دادن که یه زنبیل و یه بیل و یه تناب برداره 25 سال بره اطراف مدینه آبیاری کشاورزی؟ اونم اولای کار زمین مال خودش نبود، نوشتن اجیر میشد، یعنی دیگران رو تخت حکومت نشسته بودن و هر بازی دلشون میخواست با دین و با مردم میکردن و جواب سوالات فقهی مردم رو جاهلانه، که همه تو کتابا نوشته شده، خودشونم نوشتم، شما جلد 6 القدیر مرحوم علامه امینی رو ببینید، تو دلد جلد 6 یه رساله است، نوادر الاثر فی علم عمر. شما ببینید ایشون چه دخالتهای نابجا و خلاف خدا هنگام در مورد پرسش قرار گرفتن از مسائل دینی داشته. یک دونه از این رساله از شیعه نقل نشده، یه دونه، نوادر الاثر فی علم عمر. من خوندم این رساله رو، خوندنیه، تمامش از اهل سنت نقل شده، تمام این رساله. اینا باید بازیگر همه میدونا باشن، اما سرور عالمیان علم، حکمت، نور، حقیقت باید بیل و کلنگ برداره بره اجیر باغدارا بشه، باغا رو آبیاری کنه که غروب 2 درهم 3 درهم بگیره بیاد معیشت زن و بچهش رو تأمین بکن. بی خودی که تو این آثار ما نوشتن تو اول مظلوم جهان. مگه قبل از امیرالمومنین ظلم نشده؟ من نمرودیان، فرعونیان، فریسیان فلسطین مگه ظلم نکردن؟ اول مظلوم یعنی اول کسی هستی که ظلمی که به تو شده نمونه نداشته در تاریخ گذشته، بعدش هم نمونه نداره. این روایت رو بهار نقل میکنه، جلد چندومش یادم نیست، خودم روایت رو دیدم. داشت سخنرانی میکرد رو منبر مسجد کوفه، یه عربی بلند شد وسط جمعیت سخنرانی رو برید، داد کشید، گفت علی جان به من ظلم شد. امام سخنرانیش قطع شد، ادامه نداد. بهش نگفت بیشین بابا این چه وقت سؤاله، بی تربیت. نه، امام اقیانوس حلم و بردباری و کرامت و محبت و عظمت هر رو منبر فرمودن به تو چند تا ظلم شده؟ گو یه دونه ظلم. فرمود اما به من اندازه عدد پشمای روی حیوانات پشمدار و ریگه های صحراهای عالم ظلم شد. این نمونه نداره. خب یبن رسول الله چرا این کارا رو کردن؟ امام یک لغت فقط جواب دادن، یعنی منبر نرفتن، یه لغت. هشام واقعا قانع شد. حضرت فرمود الحسد، همین اونی که خودش بروجردی نشوده و نتونسته او بشه و حالا تحملشو هر کی هست، من نمیدونم کی به ایشون ایراد داره، 40 سال ایراد میگیرن، قبل از اینم و زمان حیاتشون ایراد میگرفتن، اونی که او نشوده و حالا برای خوشرقصیه نمیدونم یا نه از باب جهل به این مرد جامع الاطراف ایراد میگیرن. والا بلا من چند بار خدمت ایشون رسیده بودم، خیال نکنید که یه دونه یک گرونی برای تبرک من از دست ایشون گرفته باشم که حالا به عشق اون پول از ایشون دفاع میکنم. نه، من اگه از ایشون یا از دیگران دفاع میکنم از حق دفاع میکنم، همین بالاترین دفاع در این عالم، دفاع از حق. و قل الحق و این کان علیک، اگه و ضرر خودت تموم بشه خب بش، مثلا میخوان چیکار بکنن به ضرر ما تموم بشه؟ چیکار اون میخوان بکن؟ مرحوم آشخلی اکبر میگه، برگشتیم به اول بحث، گفت اومدم خدمت آیت الله العظما بروجردی، ایشون اون وقت قم نبوده ولی یه شخصیت چهردار شناخته شده علمی و تقوایی و عملی بوده که کسی مثل آشخلی اکبر نهاوندی مجتهد واقعی و مثل آشخلی اکبر نهاوندی عابد واقعی، عابد پدر من میگم من یه بار به ایشون اقتدا کردم دیگه دیدم تحملشو ندارم، ذکر رکوع و سجود و با تعنی 7 بار تو رکوع و سجود میگفت. آشغالی اکبر نهاوندی بالاخره قبول بکنین که یه بیداری داشته، قبول بکن یه بینایی داشته، ایشون بلند میشه میاد خدمت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، میگه یبن رسول الله، با بودن شما تو این مسجد گوهرشاد و در حریم حضرت رضا ادب نیست من تو محراب بایستم. میگیرید علمای گذشته چی بودن، چه حالی داشتن، چه فکری داشتن، چه نرمش باطنی داشتن. اونا میدونستن که تو روایات دیده بودن فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، گفتار پیغمبر، یعنی حسود تو آتیش داره میسوزه همین الان، یعنی هنوز قیامت نشده داره میسوزه، ولی اونی که حسادت نداره حق رو میبینه، پرده نداره دیگه جلو قلبش. گفتم آقا با بودن شما در مشهد، اونم در حریم حضرت رضا، ادب نی من جلو بایستم مردم به من اقتدا کن، تقاضا میکنم شما از امشب بیاین مسجد گوهرشاد تو این محرابی که من نماز میخونم تا در مشهدین اینجا نماز بخونین. و خود شیخ و بزرگان اون زمان مشهد میومدن به حضرت آیت الله العظما بروجردی اقتدا میکردن. آشغالی اکبر میگه ایشونم مشهد رفت، منم برام پیش اومد برم کربلا. وقتی نجف رفتم اومدم تو صحن امیرالمؤمنین، صدایی شنیدم که به فرزند من احترام کردی، بهت احترام میکنی. این گفتار یه مرد عارف عالم الهیه. شما مرحوم آقای بروجردی رو از زبان پاکان و دارندگان قلب نقی بشنوید، خیلی مهمه، خیلی خوب. امام صادق فرمود جریاناتی که بعد مرگ پیغمبر پیش اومد حسد. عزیزانم شما که خودتون میدونین، خطابم به برادران غیر اهل علمه، اینو یقین بدونید، یقین که اگر آلودگی های نفسی بر آدم بیاد، کبر، حسد، ریا، غرور و از این قبیل، یا عارضه بسیار مهمش اینه که آدم خودشو گم میکنه و دیگه نمیدونه کیه. این روایت رو من از امیرالمؤمنین دیدم. اصلا این روایت که روایاتی بود که منو ترسوند. امیرالمؤمنین میفرماید هر یک آلودگی اخلاقی، هر یک آلودگی به تناسب وسعتش دری از رحمت خدا رو به روی انسان میبنده. خدا اگه این آلودگی دو تا بشه، سه تا بشه، چهار تا بشه. یک کسی در لندن، اونجا من منبر میرفتم، به من گفتش که یه خانومی هست، یه دونه بچه هم بیشتر نداره، اونم دختره، دخترش هم 17-18 سالشه، یه دفتر داره، اصالتن هم این خانوم انگلیسیه، یعنی مهاجر نی، پدر، مادر، جد، جدنن جد، مال این مملکت. گم من دیرو پیشش بودم، بهش گفتم یکی از گویندگان ایران اومده اینجا منبر میره، گفتش که وقت بگی من بیام ایشونو ببینم. من بهش گفتم نه، وقت بهش نده، بذار تواضع شیعه رو به اینا ارائه بکنیم. گفت باش. یه وقت گرفت و یه بعد از ظهر من رفتم این مادر و دختر تو دفتر. اولا حجاب این مادر و دختر از حجاب زنان مؤمن متوسط بهتر بود، ثانیاً اطلاعاتش از قرآن خیلی زیاد بود، خیلی، و یه شیعه ناب عجیبی بود. جوونم بود، 50-55 سالش. بهش گفتم خانوم من یه مطلبی رو از شما بپرسم. گو بپرس. گفتم غرب چرا در این لجنزار شدید فرو رفته بیرونم نمیاد؟ چرا؟ گو چرا من جواب بدم؟ شما که خودتون جواب این مطلب رو دارید. گفتم کجا؟ گو تو سوره 8 ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. یعنی بدترین بیماری خود فراموشی، که آدم دیگه خودشو نفهمه. وقتی آدم خودشو نفهمه، حسنات از دست میره، آخرت از دست میره، حق گویی از دست میره، اخلاق از دست میره، اون وقت خدا این مارکو به پیشونیش میزنه. چه مارک سنگین جانکاهی. ولقد زرعنا لجهنم کثیرن، اینش خیلی عجیب، کثیرن من الجن والانس هم قلوبون لا یفقهون بها ولهم اعیونون لا یبصرون بها ولهم آذانون لا یسمعون اولئک کل انعام. حالا برگردیم به آیه سوره نحل. جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. این شکر همونیه که جای دیگه قرآن میگه شکر عملیه، یعنی من چشم و گوش و قلب رو بهتون دادم، اینا رو در امور مثبت، در عبادت، در کار خیر، در تقوا به کار بگیرید. این معنی لعلکم تشکرونه. تو قرآن هم همینو میگه، جای دیگه اعملوا آل داوود شکرن، این مفعول لعجله، اعملوا آل به خاطر تحقق شکر وارد عرصه عمل به دین بشین. این مفعول لعجله، خب معلوم، اعملوا آل داوود شکرن. و بعد پروردگار چه لحن گلایه سختی داره، و قلیلون من عبادی الشکور. خب باز برگردیم به اول منبر، که در یونان 2000 سال قبل از میلاد مسیح یه معبدی ساختن در کوتاه، برای این که مردم به حال رکوع وارد بشن. یه سنگ بزرگ کندکاری هم بالای در مایل به طرف زمینه، رو سنگ فقط این جمله رو نوشتن: خود را بشناس. خود را بشناس، عجب حرف. اسلام اومد این خودشناسی رو کامل در اختیار گذاشت. خیلی مهمه که من بشینم درباره خودم فکر بکنم. علیکم انفسکم، به پایین خودتون. دوز زیاده، خطر زیاده، به پایین. علیکم انفسکم، تو شما غیر اهل علم ترامپ به وجود میاد، تو ما عالمان دینم کسروی و علی محمد باب به وجود میاد. یعنی وقتی ما خودمونو فراموش بکنیم دیگه مهار افتاده دست ابلیس و منطقهش، هر جا دلشون میخواد میکشن خود فراموش رو. خیلی مهم. من یه عکسی از کسروی دیدم در تبریز، رفته بودم منبر تبریز، بردنم یه موزه، یه تابلو از کسروی بود، مؤمن تو محراب، جمعیت هم را نبود، از بس به این اقتدا کرده بود، اومد تهرون و بیدین شد و دین ساز شد و کافر شد و جشن کتاب سوزی درست کرد. این کرواتی مرواتی ها رو سالی یه بار جمع میکرد، بخاری رو آتیش میکردن، قرآن، مفاتی، کتاب های دعا رو میریختن تو آتیش. تو ما اینا درست میشه، تو شما هم رضا شاه درست میشه، ترام درست میشه، این کامرون درست میشه، دیگران درست میشن، فرعون درست میشن. همه این گروه ها دوچار خودفراموشی بودن. بسیار بیماری سختیه. حالا بشینم درباره خودم فکر کنم که من کیم؟ کیم؟ بعد کجا آوردن منو؟ بعد برای چی آوردن منو؟ بعد کجا میخوان منو ببرن؟ این سوالات اگر پاسخ درست داده بشه، که قرآن پاسخ داده، روایات پاسخ دادن، آدم در بیداری زندگی میکنه، در بیداری. ای خسته، درون تو نهالیست فطرت، که از هستی آن تو را کمالیست، وقتی که از استعداد به فعلیت میرسه. ای سایه نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی. خیلی مهم. یه بارم بشین کنار درخت وجود خودت، ببین کی هستی، چی هستی، از کجا اومدی، به کجا اومدی، برای چی اومدی، کجا میخوای بری، چه خبره. من در یه کتابی دیدم، کتابش هم قوم هست، یه توضیح مفصلی بر نهج البلاغه، حدود 27 جلده، که صاحب این کتاب عمرش وفا نکرد تمومش بکنه. تو یکی از جلدای این کتاب، ایشون هم آدم محققی بود، نوشته بود تا کنون انسان، انسان، فقط انسان، محور 7 میلیون مسئله است. چیستی؟ چیستی؟ از کجایی؟ در کجایی؟ به کجا میخوای بری؟ اینا رو آدم بفهمه، اون وقت ان جائلون فی الارض خلیفه رو خوب میفهمه. خوب. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آن چه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد، بیدلی در همه احوال خدا با او بود. و فی انفسکم افلا تبصرون، او نمیدیدشو، از دور خدایا میکرد. اینه داستان. حالا من البته با لطف خدا یه اجمالی از مسئله عرفان نفس رو، عرفان خودشناسی رو به مناسبت روز عرفه عرض کردم. مسائل مهمی هم از قرآن انتخاب کرده بودم برای اینکه عرض بکنم جایگاه ما در این آفرینش کجاست. یه 10 آیه آماده کرده بودم، بعد میخوندم که این آیات جایگاه ما رو نشون میده. انشاءالله در یه وقت دیگه گر بماندیم زنده بردوزیم جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز، هر آن دل را که سوزی نیست دل دل افسرد غیر از آب و گل نیست. کرامت کن درونی درد پرور، در آن سینه دلی وان دل پر از دب، ندارد راه فکرم روشنایی، ز نورت پرتوی دارم گدایی، بده گرمی دل افسردم را، برافروزان چراغ مردم را. با این وضع چگونه میتونم بعد از ظهر کنار ابی عبدالله بشینم، صداشو بشنوم، دعا رو با او همراهی کنم؟ بده گرمی دل افسردم رو، برافروزان چراغ مردم رو، به سوز دیده کلامم را روایی، کزان گرمی کند آتش گدایی، در این راه امید پیچ در پیچ مرا لطف تو می باید. الهی و ربی من لی غیرو، کسی رو ندارم، اونایی هم که اطراف من منو برو خودشون میخوان، وقتی در قبرمو ببندن همه بر میگردن. در این راه امید پیچ در پیچ مرا لطف تو می باید، دیگر حالا با پای دل عنایت کنی بریم کربلا. ولی خواهشم این صحن رو نبینی، حرم رو نبینی، گنبد و گل دسته رو نبینی، برگردید به 1500 سال پیش، ببینید یه بیابانه، نگاه کنید یه خانومی با یه دنیا ادب داره وارد گودال میشه. شما فقط این خانومو با کاری که داره ببینید و زار زار گریه کنید، نشست تو گودال دارید میبینید یا نه؟ شروع کرد اینو امام باقر که خودش بوده میفرماید، شمشیر شکسته رو کنار نیزه شکسته رو کنار زن. این مسئله تو کلام امام باقر، چوبها رو کنار زن، قلب سنگا رو کنار زن. بیرحما، مگه کشتن یه نفر چقدر اصلاً لازم بوده؟ شما که با همون تیر سه شعبه‌ای که به قلبش زدید او رو کشتید. نگاه کنید خواهر، همه اینا رو که کنار زن، دست برد زیر بدن قطعه قطعه رو زانو گذار، کار تموم نشد، بازم وایستید ببینید با یه دنیا ادب خم شد، لبها رو روی گلوی برید. کسی چون من گل پرپر نبوسید، کسی گل را ز من بهتر نبوسید، کسی غیر از من و دل اندر این دشت هم به تنهایی هم گل پرپر نبوسید، کسی چون من گلش نشگفت در خوب، کسی چون من گلش نشگفت، کسی گل را به چشم تایر نبوسی، هم بزم بوسه لعل لب نهادن، هم به اون جایی که پیغمبر نبوسی. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد.
Thank you.